بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث در این باره بود که از راه پدیدار شناسی تاریخی آیا میتوان به این نتیجه رسید که احکام اسلامی که در قرآن و در سنت وارد شده است اینها از نظر صورت و قالب و شکل آنها اختصاص به عصر و زمان پیامبر اکرم دارد، یا اینکه از راه پدیدار شناسی تاریخی نمیتوان به این نتیجه رسید. پاسخ این پرسش اونگونه که در جلسه قبل بیان کردیم پاسخ منفی است، یعنی پدیدار شناسی در زمینه حوادث و وقایع تاریخی چنین پیامد یا چنین نتیجه ای را ندارد. آنچه که بر اساس این روش میتوان به دست آورد جز این نیست که آیات قرآن یا روایات و احکام اسلامی ناظر به یک سلسله رخدادها، واقعیتها و شرایط خاص جامعه عصر پیامبر یعنی جامعه جزیره العرب بوده. ما از راه پدیدارشناسی این را می توانیم به دست بیاوریم، زیرا ماهیت این روش غیر از این نیست که ما اون چرا که در گذشته رخ داده بدون پیش داوری و بدون پیش فرضی که برگرفته از شرایط خودمون باشد به زمان گذشته برویم، گذر کنیم، عبور کنیم، در حقیقت این فاصله زمانی را پشت سر بگذاریم یا از سر راه خودمون برداریم و تلاش کنیم که وقایع و حوادث را آنگونه که در اون بستر زمانی و مکانی واقع شده اند و رخ داده اند اونگونه ببینیم. این اصلا ماهیت پدیدارشناسی تاریخی است، غیر از این نیست. پدیدارشناسی یا فنومنولوژی که کاربردهای مختلفی دارد در عرصه فلسفه و مسائل مختلف کاربرد داره، یک روشه. در زمینه تاریخ معناش این است، چون به طور کلی پدیدارشناسی یا همان فنومنولوژی عبارت از این است که فنومنها یعنی پدیدارها را در هر حوزه مطالعاتی و پژوهشی اجازه بدهیم تا خود اون پدیدار به صورت عریان، به صورت واقعی، به صورت پیراسته از پیرایه های ذهنی ما خود را بر ما عرضه کند. این معنی پدیدارشناسی است. خب حالا اگر این روش را ما در زمینه وقایع تاریخی و حوادث تاریخی به کار ببریم، خب معناش همین خواهد بود که محقق و پژوهشگر که میخواهد مسائل حوادث رخدادهای مربوط به عصر پیشین را مطالعه کند با پیرایه های ذهنی برگرفته از شرایط خود، شرایط اجتماعی یا فرهنگی زمان خود، به اونا ننگرد. عینک زمان را از چشمای خودش برداره و عینک اون زمان را به چشمها و دیدگان فکر خودش بزنه. این معنی پدیدارشناسی تاریخی است. بذاریم که ایشان گفتن، یک جا گفتن که فقها معمولا وقتی درباره یک موضوعی میخوان اظهار نظر بکنن، این حکم اسلامی را درباره اش بگوین، میرون سراغ کتاب و سنت، بعد میگوین این مبتنیست، این که فقها برای پیدا کردن حکم اسلامی موضوعات امروز به سراغ کتاب و سنت میروند، ایشون میگوید این مبتنیست بر یک پیشفرض، بر یک مبنا، و آن مبنا نگرش غیر تاریخی به احکام اسلامی است. بعد میگویند نگرش غیر تاریخی یعنی چی؟ یعنی نادیده گرفتن بستر و شرایط زمانی و مکانی عصر نزول این آیات و صدور این احکام. ایشون اینجور گفتن، این درست نیست. یعنی این مطلبی که ایشان گفتن فقها که رجوع میکنن به کتاب و سنت مبتنی بر این مبنا یا پیشفرض، این حرف درست نیست. ما هیچی که از فقهای اسلام را نمیشناسیم، سراغ نداریم از شیعه یا غیر شیعه که وقتی که میخواهم دست به استنباط و اجتهاد بزنند شأن نزولها و وقایع و رخدادهای عصر نزول قرآن یا صدور روایات را ندیده بگیرند. خلاف واقع همه توجه دارند و در استنباطهای خودشون به این وقایع می نگرند، مد نظر قرار می دهند و در فهم آیات قرآن یا احادیث از آن شأن نزولها یا اسباب نزولها بهره میبرند. و خیلی موارد زیادی هم داره که میگویند بدون شأن نزول نمیتونیم معنای این آیه را به روشنی مثلا درک بکنیم. مثلا این که میفرماید ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما. میگویند این فلا جناح نه این استش که یعنی من این نیست، اینجا اینه که واجبه، سعی بین صفا و مروه واجب است. چرا قرآن لا جناح علیه بیان فرموده؟ کلمه لا جناح ظهور اولیه‌اش این استش که یعنی من این نیست، یعنی مجاز هست. اون وقت میرن سراغ شأن نزول. شأن نزول میگوید که چون اون وقتی بت‌ها را گذاشته بودن بر بالای کوی صفا و کوی مروه و مشرکان اینجور سعی کردن، تو ذهن مسلمان‌ها آمده بود که خب ما اگر بخواهیم با وجود این بت‌ها بر صفا و مروه سعی صفا و مروه انجام بدهیم، این شاید مشابه باشه با عمل مشرکین و جایز نباشه، یعنی این کار با این خصوصیت با این شرایط. قرآن می‌فرماید نه، واجب که هست، فعلا در این شرایط هم اد نداره انجام بده. از این موارد زیاده، قبلا تو بحثمون گفتیم. حالا عبارت ایشان اینه، من خدمتتون بخوانم ببینید. میگوید فقیهان ما در امثال این موضوع، حالا موضوعی که مطرح کرده بحث آزادی در دین و آزادی سیاسی است که میخوام حکم اسلامی آن را ببینم چی. میگویم فقیهان ما در امثال این موضوع از همان اول به سراغ کتاب و سنت می روند و دنبال آیه یا روایتی می گردند که در آنها مستقیم یا غیر مستقیم درباره موضوع مورد نظر سخنی گفته شده باشد. این مثلا می گویند این روش تفسیر کتاب و سنت، این پیشفرض یا بر این پیشفرض یا پیشفهم مبتنی است که باید آیات و روایات کتاب و سنت را غیر تاریخی فهمید. خب معنای فهم غیر تاریخی این است که زمینه تاریخی اجتماعی نزول و ورود آیات و روایات را در فهم معنا و اعتبار شرعی آنها دخالت ندهیم و چنین تصور کنیم که آیات و روایات احکام مطلقی را بیان می کنند بدون اینکه به شرایط تاریخی و اجتماعی معینی ناظر باشند. میگه این پیشفهم این هست، غیر تاریخی هم یعنی این، که وقتی که به سراغ آیات یا روایات می رویم دیگه هیچ نظر به اون وضعیت و شرایط عصر پیامبر و عصر نزول این آیات رو باید نداشته باشیم. چی این کار کرده آخه؟ یک نسبت واقعا خلاف واقعه، یعنی هیچی که از فقها چنین مشی ندارن، هیچی که از مفسرین چنین مشی ندارن. بنابراین آنها در شرایط تاریخی و اجتماعی متفاوت قابل عمل هستند و باید به آنها عمل شود. آنها احکامی فراتاریخی هستند، بله این حرف درسته. الان توضیح میدیم که چرا درسته. یه وقت شما میگویید که فقیهان اسلامی از احکام وارد در کتاب و سنت فراتاریخی میفهمن، یه حرف درسته. بله. یک وقت میگویید که فراتاریخی میفهمن یعنی نظر به شرایط امروز ندارند، این درست نیست. نظر دارند، اما این دوتا ملازم هم نیستن، که اگر نظر به شرایط اون روز داشته باشه پس فراتاریخی نیست، و اگر فراتاریخی باشه پس نظر به اون شرایط نباید داشته باشه. این مخالفه هست، ما این قبول نداریم. آبداری من رو نقد میکنیم، معتقد هستیم که احکام اسلامی فراتاریخی هستند، یعنی اختصاص به اون زمان و مکان ندارند، هم به لحاظ مکانی شمول دارم که دوستم اشاره کرد، هم به لحاظ زمانی. در این حال ناظر به شرایط و وضعیت جزیره العرب و مردم مکه، مردم مدینه که پیامبر در بین اونها مبعوث شد، ناظر به اونها هستن. این رو باید ما بتونیم تبیین بکنیم که در صدد این هستیم. حالا یک سطر دیگه هم هست، ادامه یه حرف ایشان میگوید دعوی ما این است که فهم فراتاریخی از کتاب و سنت ناسزاوار. ما میگیم اگر مقصود حضرت عالی از فهم فراتاریخی این استش که این احکام فراتاریخی هم ناسواب است، ما میگیم نه، این سواب است، فرمایش شما ناسواب است. و اگر میفرمایید مقصود این هست فراتاریخی یعنی اصلا نظر نکردن به شرایط و شأن نزول ها و اسباب نزول ها و واقعیت های اون روز، برای حرف شما درسته، به هیچ کس منکر این نیست. این از ما این، بله. و ما باید با روش فهم تاریخی یعنی درک شرایط و واقعیت های زمان و مکان و عصر ورود آنها به این متون نزدیک شویم. بسیار خوب، ما عیب نداره این کار میکنیم، این کارم کردن، مشکلی نداره. سخن در این است که این روش نتیجهش تاریخی بودن، یعنی اختصاص احکام به اون زمان و به اون مکان ازش در نمیاد. ما داریم این رو نقل میکنیم. این مطلبی که خوندم اگر خواستید رجوع کنید، کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین، صفحه 266 و 67 اونجا آمد. خب پس خود روش پدیدارشناسی نفیان و اثباتن ازش در نمیاد که آیا احکام اسلامی یا حتی غیر اسلامی، احکام عرفی، قوانین عرفی اختصاص دارن به مخاطبان اولیه و شرایط حاکم بر زندگی اونها اختصاص دارد یا اختصاص ندارد. عرض ما این استش که از روش پدیدارشناسی تاریخی این معنا استفاده نمیشه، این پیامی نداره. اون چه که روش پدیدارشناسی اقتضا داره و ازش استفاده میشود فقط چیه؟ فقط این است که اون قانون، حالا بشری یا الهی، که از یک قانونگذاری الهی یا غیر الهی صادر شده است و یک مخاطبان اولیه داشته و برای اصلاح امور یک جمعیتی در مرحله اول صادر شده، این ناظر به اون شرایط هست. بله این مقدار را میتونه پدیدارشناسی برای ما گزارش بکنه که اگر چنانچه فلان پرسش مطرح شد فلان پاسخ هم داده شد، فلان مسئله جنگ یا نزاع رخ داد، بعد فلان قانون برای فیصله دادن اون نزاع یا اون مقاسمه تدوین گردید، یا فلان ناهنجاری اخلاقی در اون جامعه رواج داشت، مسلمی، قانونگذاری یا یک پیامبر الهی برای از بین بردن اون ناهنجاری اخلاقی آمد یک دستورالعمل صادر کرد، قطعا باید این دستورالعمل ناظر به اون ناهنجاری اخلاقی یا اون روش نادرست اجتماعی یا مسائل کیفری و امثال اونها باید باشه. این ناظر بودن اجتناب ناپذیر هست و این مقتضای عقل هم هست دیگه، ما قبول داریم این را. اینکه ایشان گفتن که واقع بین بودن پیغمبر اقتضا میکرد که به وقایع و شرایط خودش نظر داشته باشه، این حرف درست نیست. هر مصلحی باید این کار رو بکنه، اصلا غیر از این نمیشه. در خلأ که آدم نمیخواد جامعه را اصلاح بکنه، که اصلاح یک جامعه بر اساس یک سلسله دستورها و قوانین و قواعد یقینا باید ناظر به واقعیت ها باشه. همه ی حرف ما اینجاست که ناظر بودن نه ازش استفاده می شود اختصاص، نه ازش استفاده می شود تعمیم. ما نمیان داریم اگر بخواهیم بفهمیم که این حکم اختصاص دارد یا تعمیم دارد، بعد از جای دیگه بفهمیم. خود نظر داشتن به خودی خود چنین مطلبی را نمیگه. حالا از کجا باید این را فهمید؟ این را توضیح عرض بخواهیم کرد که از کجا باید فهمید. این که ما از کجا باید بفهمیم چند تا شاخصه داره که ما بتوانیم بفهمیم که آیا اختصاص دارد یا عمومیت دارد. یکی از شاخصه هایش این است که اصولا ماهیت اون دستور و اون حکم بگونه ایست که قابلیت فراتاریخی بودن درش نیست. میشن این حکمی باشه، دستوری باشه که اصلا قابلیت این را نداره که بخواهد در یک جامعه دیگر در اون زمان یا در یک جامعه دیگری در زمان دیگری بخواد صادر بشه. یه وقت اینجوریه، یک دستور خاصی است در یک مورد معین که با یک ویژگی های این حکم صادر می شود. مثلا فرض بفرمایید که جنگی رخ می دهد ما بین دو طایفه یا دو کشور، بعد برای آتش بس یا برای به صلاح فیصله دادن به این نزاع قبیلگی یا نزاع کشوری یک قاعده معین را در یک چارچوبه های خاص میان تدوین میکنن، یه نفر میاد میانجی میشه و حل و فصل میشه، تمام میشه. مثل قراردادهای صلحی که معمولا در جنگهای بین کشورهای مختلف تحقق پیدا کرده، مثل همون قرارداد الجزایری که مثلا در مسئله بین ما و عراق همیشه مطرح بود که صدام حسین آمد اون را گفت من پاره کردم قبول ندارم. این مثلا یک قاعده دیگه به درد ایران و افغانستان نمیخوره، این به درد ایران و پاکستان نمیخوره، این به درد چین و مثلا فرض فرمایید که امنیت ژاپن نمیخوره که الان دعوا داره. پس گاهی خود قانون از یک خصوصیتی برخورداره که قابلیت این که بخواهد در یک منطقه دیگر مورد مصداق دیگر شرایط دیگری پیاده بشه نداره. و اینه اما یه وقت من اینجور نیست، قانون قابلیت داره، کشش داره. مثل این که فرض بفرمایید در یک جامعه ای رباکاری رواج پیدا کرد، یک بیماری و ناهمجاری اقتصادی و اجتماعی در یک جامعه معین، قانونگذار، حالا قانونگذار اینجا که دارم مطرح عرض میکنم فعلا الهی و غیر الهی بودنش دخالت نداره، چون میخوام من خود قانون رو مطالعه کنم، میان یک دستوری صادر میکنن که این رفتار نادرست را در زمینه روابط اقتصادی جامعه اصلاح بکنن، معالجه بکنن. مثلا میگن چی؟ مثلا میگوین که ما هر درآمدی که از راه ربا درآمده باشد همه را بازپس خواهیم گرفت. هر کس ربا بخوره یک محکمه افرادی را مسئول رسیدگی قرار میدهیم، افراد امین، افراد خبره، بی‌طرف. بعد از اون که مشخص شد که فلان مقدار درآمد از راه ربا بوده، ما اینا را برمیگردانیم. حالا برمیگردانیم چی میکنیم؟ اون ممکن است بگویم برمیگردانیم به اونایی که ازشون ربا گرفتن، ممکن است بگویم نه اونا نباید ربا میدادن، اصلا برای اینکه اونا هم دیگه از این کارو نکنن به اونا هم نمیدیم، اینا برمیدن به خزانه عمومی. یه جاهای دیگری مصرف میکنیم که مثلا مصرف عمومی داشته باشه. ولی این مطلب را صادر میکنن. یک ثانیا میگویم جریمه هم میکنیم، یعنی به اصطلاح که یک نوع مجازات مالی یا غیر مالی هم براش صادر میکنن برای یک چنین عمل نادرست. خیلی خوب، حالا این پدیده رباخاری در یک جامعه دیگری هم باشه اب نداره، چون اینجا در متن این قانون نیامده که ملاحظه نشده که اینا ایرانی هستن، اینها همشهر که آسیایی هستن، اینها اروپایی هستن. متن این قانون این است که این عمل نادرست باید کنترل بشه و این میتواند نقش داشته باشد در مهار کردن این قضیه، چون بالاخره یک آدم دنبال منافعش میگرده. اگر دید که یکی این منافعی که دست آورده که برگشت، یک مجازاتی هم به دنبال این آمده، مجازات مالی و مجازات جانی و امثال اینها و یک سلسله مجازات هایی که بتواند جنبه عمومی و شمول داشته باشه، خب این فکر میکنه که نباید این کار رو بکنه دیگه. به عبارت دیگر یک قانون گاهی با ملاحظه خصوصیات مشترک انسانی تقنین میشه و تشریع میشه. اون کسی که میخواد این قانون رو بنویسد، گرچه الان بستر و زمینه و عامل معدش و سبب ورودش به اصطلاح این پدیده است، برخورد کرد با یک عمل ناهنجار، آمد یک قانون نوشت. اما وقتی که میخواهد قانون را تقنین بکند، ملاحظه این پدیده در این جامعه بین این مردم را نمی کنه، جوری تقنین میکنه که هم اینا را شامل بشه و هم در یک شرایط دیگر اونها را هم شامل بشه. میتونه اینجور باشه، یعنی این امکان پذیره. یا اگر چنانچه مثلا فرض بفرمایید که در روابط در مسائل جنسی قانونگذاری بیاید بگوید که بالاخره انسانها نیاز جنسی دارن، حالا اگر چنانچه این قانون من نباشه، هرج و مرج باشه، مفاسد اخلاقی، مفاسد جسمی و پیامدهای ناگوار فراوانی به دنبال داره، این رو ما قانونمند میکنیم. قانونمند میکنیم چطور باشه؟ میگیم بر اساس پیوند ازدواج این نیاز جنسی تأمین بشه. خب این یک قاعده کلی صادر میکنه. بعد بگوید که آقا وقتی هم که میخواد این پیمانه و پیوند ازدواج شکل بگیره، این چارچوب هم رعایت بشه، عقدش اینجور باشه، مهریه داشته باشه، هر میشود که یک سلسله شرایطی هم میتوانن مقرر بکنن طرفین به اختیار خودشون که با اصل فلسفه این کار منافات نداشته باشه. اینا هم میگه. اما سن ازدواج چقدر باشه؟ میگه ببینید شرایط ممکنه متفاوت باشه. در یک جامعه شرایط اجتماعی محیطی جوری است که بلوغ جنسی زودتر حاصل میشه. ممکنه 10 سالگی دخترها به بلوغ جنسی برسن، پسرها به بلوغ جنسی برسن مثلا. و شرایط زیستی، اقتصادی، غیره و غیره به گونه ایست که در این شرایط پیامدهای سوء اجتماعی و فلان نداره. اما در یک جامعه دیگری نه، شرایط غیر از اونه. میگه من به سن ازدواج رو من نمیگم چند سالگی، اما میگویم برای پیوند به اصطلاح برای تأمین این نیاز جنسی باید پیمان و پیوند زناشویی باشه، عقدی این چنینی هم باشه، مهریه هم درش باشه و این شرایط کلان. این میشه دیگه، ما بگم بگیم که این امکان وزیره. از طرف خود موضوع پس بنابراین ما میتوانیم موضوعاتی را بگیم که امکان پذیر هست و قابلیت گسترش داره، میتونه فرا مکانی و زمانی باشه. انما الكلام به قول علما در چی؟ در این که قانونگذار از یک گستره علمی و معرفتی نسبت به انسانها و شرایط انسانها برخوردار باشد. این قابلیت داره، حالا از جنبه فاعلی یعنی از جنبه قانونگذار، اونم داره یکی شناختی از موضوع خودش که میخواد براش قانون بنویسه یا انسان داشته باشه، میدونه که چه چیزهایی میتواند شامل باشه و چه چیزهایی نمیتواند شامل باشه این قانون رو بحث کنه. این کجاش اشکال داره؟ هم نظر دارد به وضعیت موجود، توجه میفرمه، و هم فرا تاریخی، جمع این دوتا. ما اینو میگیم و فقهای اسلامی شیعی و سنیش بدون هیچ گونه فرقی در این قضایا نظرشون اینه، لذا میگوین که مورد مخصص نیست. یعنی میگن دیگه، میگن که ملاد عمومیت الوارد است نه خصوصیت المورد. منش همین، یک قاعده اصولی معروف. یعنی در این که نظر دارن به مورد که فلان واقع رخ داد، فلان حادثه انجام شد، فلان سؤال و فلانی مطرح کرد، اما میگن که اینجا ملاک به چیه؟ به عمومیت وارد و ملاک هست. ملاک را میبینیم، خطاب را میبینیم، مقید نکرده و اینم میتونه شمول و عمومیت داشته باشه. پس بنابراین گاهی قانون که وضع میشه و نوشته میشود برای حل یک معضل و رفع یک مشکل بگونیش که خود این قانون خصوصیت دارد و قابلیت اطلاق بر موارد دیگر و شمول اونها ندارد، این واضحه. اینا به اصطلاح میگن قضیه خارجیه، به اصطلاح منطقی این میشه قضیه چی؟ قضیه خارجیه، قضیه شخصی خارجی، خارجی است. این ناظر به یک واقعیت خارجی معین هست، نه بیشتر. اما یک وقت این قانون و مورد قابلیت داره، حالا قانونگذار چه نگاهی کرده؟ آیا توانسته است یک شناخت و بصیرت و معرفتی داشته باشه که قانون را به گونه‌ای بنویسد که در عین اینکه این مشکل شخصی معین را حل میکنه بتواند موارد دیگر هم پاسخ بده و به گونه بنویسد که دست انسانها را در قرنها و در جوامع مختلف نبنده، یعنی سازکارهای جزئیش، راهکارهاش، چیزهایی که تغییر پذیره و از شرایط مکان و زمان تغییر میپذیره اینا را نبنده. یه چنین چیزی میخواییم ما و ادعای ما این است که قوانین اسلامی اینجوریه. میریم سراغ استاد مطهری دیگه، نه حرفا حرفا به استاد مطهری، همان حرفی که ایشان میفرماید که از معجزات اسلام اینه که در عین این که ثابت است متحول است، بینیم تا اونجایی که امکان شمول و عموم هست و به قول ایشان مدار انسانی به ماه و انسان، مدار انسان به ماه و انسان اقتضا میکنه، اینجا عمومیت داره، ثابت. ترجمه میفرمایید، اما اونجایی که خصوصیت انسان به ماهو و انسان نیست بلکه مربوط به وضعیت خاص اقلیمی، جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و امثال ایناست، نه اینا را متغیر میگذاره. میفرماید، حالا مثال خیلی واضح قضیه اینه دیگه، یک اصل کلی صادر میکنه که وَعِدُّ لَهُمْ مَشْتَتَعْتُمْ مِنْ قُوَّهْ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ لَكُمْ و آخرین من هم درست؟ اما حالا مَشْتَتَعْتُمْ از چیز؟ کلی گذاشته، مطلق گذاشته، هر چقدر که میتواند. اینجا میبینید بعضی خیال میکنن که حالا باز اصل آمده کنن برای ظهور حضرت امام از ارواحنا فدا و شمشیراشون رو سیقل میدن، اینا درست نیست. هر عصر مختزای خودش رو ضعف داد. اینا میشه سمبولیک، اینجور چیزها. فرجا میفهمید زمان شرایط از اعدو لهم مصطفیت من قوه، اون فن و وسیله و ابزاری که در هر زمانی هست که باید مقابله کرد با دشمن، بعد اون رو رفت بجهد شد. من نگه هر میدادم که بعضی از افکار ولو به ظاهر خیلی قداست آمیز ظاهر قضیه و خیر خواهانه هم هست، اما اگر فرهنگ بشود زیان ضرر میزنه به تشیع، ضرر میزنه به اسلام. مثلا این فکری که حالا پرانتزیه دیگه، مثلا بعضی میگن که بله این تکنولوژی ها چون این علم اصلا کلن علم به طور کلی ها علم جدید و تکنولوژیش به دنباله، چون اینا در غرب در دوران جدید در غرب به وجود آمده، اینا یک نوع شباست داره، چون نفس مؤمن ها در اینا دخالت نداشته که این تئوری های علمی را به اصطلاح بیان کردن و این ابزارها را اینا کشف کردن، این نفس قدسی اینا نداشتن، این یک شباست داره. خب حالا که اینجوری بعد اینا را رها کنیم، ما خودمون شروع کنیم با نفس قدسی بیان وارد عرصه تکنولوژی، اسرائیل جشن خواهد گرفت به خاطر این فکر. اولین فردی که خوشحال میشه اسرائیله، میگه خیلی خوب اینا الان دیگه میرن متوقف میشن تا میان حالا شروع کنن چند قرن پول بکشه تا راه کارش پیدا بکنن، حالا مگر معجزه از بچه الان معجزه دیگه منم چون اون معجزه برنامه ریزی بکنیم. بله پیش دیگه. ولی وقتی که فهمید که ایران روز به روز داره مجهزتر میشه و همین ابزارهایی که بالاخره همین ها شروع کردن، ولی الان نفس قدسی آمده داره اینا را به سمت سوی اهداف و آرمانهای الهی به کار میبره، اونا وحشت میکنن، عذا میگیرن دیگه، به جای جشن گرفتن عذا کارن و بهانه درست میکنن که ایران که میخواد مجهز بشود به دانش هسته ای و دروغ و تهمت، ایران میخواد دنبال سلاح هسته ای. نه خیلی، ایران دنبال سلاح هسته ای نیست، اما همون تکنولوژی را وقتی مجهز بشه چون منطقم داره دیگه، همه افراد همه رقیب ها بایستی کنار بنشینن، اون دنبال از این میترسه. خب حالا این بحث پرانتزی بود، از این گذشت. بنابراین تفکر اسلامی اینه، قوانین اسلامی اینه. یک مروری به معجم المطهرات شما بکنه، من گاهی واقعا تعجب میکنم بعضی این آیان اظهار نظر میکنم، حالا شاید کتابهای حقوقی غربی هارم چند دور میخونم، اما درست با دقت اینجور که باید یه دور آیات قرآن لاغل یه بررسی همشه با دقت بکنن روی این موضوع ببینن چی ازش در میارن، همجور از قبل نبرند و ندوزند و به زور به تن خلاصه اسلام بکنن. شما من معجم رجوع کنید، معجم المطهر است، قل الالباب های قرآن رو ببین، قل الالباب، قل الالباب، قل الالباب که نمیگه که آدم های جزیره العرب یا اشرفه هم برکنه، یه قل الالباب خردمندان، یا ایها الذین آمنوا، های قرآن رو ببینید، یا ایها الذین آمنوا، مخاطب کیست؟ مؤمنان، مخاطب مردمان عربستان اصل پیغمبر نیستن، مؤمنان. اون وقت در این خطاب ها چی آمده؟ اخلاقش همینه، احکام جزایی کیفریش همینجوره، قصص تاریخیش عبرت داره همینطوره، تدبر در تکوین برای خداشناسیش همینطوره. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. ببینید من همه این آیات را جمع کردم نوشتم، همینجور یاد نبود اینقدر اینها را تنظیم بکنم، ولی به هر حال احتیاج کاری آدم کاریش باید دقیق بود. اینو در آوردم، نوشتم فرازمانی و مکانی بودن احکام اسلامی با نگاه به خود قرآن. مخاطب کیا هستن؟ مؤمنان. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلا. همین قصاص این آیان هی اصرار میکنن که یه جوری این را تاریخیش بکنن، حکم قصاص را دیگه، از اون حکمایی که در سلوهه تلاش و برنامه های این آیان هست، هم یکیش حکم قصاص، قصاص هست. میگن این مال اون زمانه، میگه نه، یا ایها الذین آمنوا، همین یا ایها الذین آمنوا کتبه هم داره، اصلا ساختار نگاه کنید، کتبه علیکم القصاص، یه آیه دیگه میفرماید کتبه علیکم الصیام، یا ایها الذین آمنوا کتبه علیکم الصیام، یا ایها الذین آمنوا کتبه علیکم القصاص فی القتلا. هر دو سوره بقره است، اولی 178، دومی 183. یا ایها الذین آمنوا لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والعزا. یه دستور اخلاقه. بعدم یا ایها الذین آمنوا، بقره 264، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا. حکم الربا. یا ایها الذین آمنوا، بقره 278، یا ایها الذین آمنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفه. آل عمران 130. یا ایها الاحکام سیاسی روابط با دشمن اینها، یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. هیچ وقت از ملت های دیگر، امت های دیگر، از ایدئولوژی اونا و نظریات اونا پیروی نکنید. آل عمران آیه 100. بعضی نمونه خرابانه. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانه من دونکم. بطانه معتمد، تکیه‌گاه، از دیگری برای خودتون نسازید، خودتون به خودتون تکیه بکنید و به خدا. لا تأكلوا اموالکم بینکم بالباطل، لا تقربوا الی الصلاة و انتم سکارا. ببینید الا احکام عبادی و احکام اجتماعی و اقتصادی و همه مثل همه. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. این اختصاص داره به مردم جزیرة العرب. یا ایها الذین آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات. همیشه آماده باشید، هوشیار باشید. این اتفاقا در زمان ما این کتابهای قرآن گاهی به طور به اصطلاح آکده، نه تنها اینجور نیست که شامل نشود، خیلی عجیبه که اینجوریه، ناظره. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. بعضی نمونه الا این یا ایها الذین آمنوا ها خیلی زیاده که مضامینش هم ملاحظه میکنید متنوعه. یکی دو نمونه از اولی الالباب هم بگم، ببینم شما چی میفرمایید. اولی الالباب ولکم فی القصاص حیاتم یا اولی الالباب. اونجا فرمود یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلا الحر بالحر والعبد بالعبد الی آخر. اینجا میفرماید ولکم فی القصاص حیاتم یا اولی الالباب. بعض خردمندان اولی الالباب و تزودوا فان خیر الزاد تقوا و تقوم یا اولی الالباب. همونطوری که میگم تقوا پیشه باشید. مگه تقوا داشتن مال مردم یک عشره؟ قصاص هم میفرماید یا اولی الالباب. اینم میگه یا اولی الالباب. این آیه اول که قصاصه که بقره 179، آیه دوم هم بقره 197، 79 97 79 جا به جا میشه 179 197. اینا نگاه کنید شما، این فی اختلاف این فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. یعنی اینجا هم که یک بحث تکوینی و بهره‌گیری از نظام تکوین هست و البته در زمینه توحید باز بحث اولی الالباب. آل عمران 190. قصه های قرآن چی؟ لقد کان فی قصصهم عبرة باز لأولی الالباب. یوسف 111. این آیه جامعه تره. کتاب انزلناه الیک مبارکان لیدبروا آیاته و لیتذکر اولی الالباب. قرآن اینه، ما اینو فرستادیم بر تو، نازل کرده ایم تا چه بکنن؟ لیدبروا انسان ها در آیاتش و اولی الالباب متذکر بشن. قرآن یک پیام اولی الالبابی داره. قرآن کریم با همه احکامی که داره، صاد 29 این آیه که الان خوندم، لیتذکر آیاتی ولیتذکر اولی الالباب. یا سوره ابراهیم آخر آیه ابراهیم آخر سوره، هذا بلاغ للناس ولینذروا به ولیعلموا انما هو اله واحد ولیتذکر اولی الالباب. این قرآن بلاغ است لیتذکر اولی الالباب. از جالب مرحوم علامه می فرماید اول ابراهیم آخر ابراهیم هر دو به هم برمیگرده. یعنی اولین سوره ابراهیم بیان یک مطلب میکنه، دوباره بعد از همه آیات به همون برمیگرده. این آیه آخر بود دیگه، آیه سوره آخر ابراهیم بود 52. اول آیه اینه، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. این آیه اول ابراهیمه، کتاب انزلناه. آیه آخر چیه؟ هذا بلاغ للناس، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس، ناس بشر انسان، نه مردم مکه، نه مردم بله بله اونا هم ناس هم. ناس که آمد اونا هم مصداق ناس هم. الذین آمنو که آمد اونا هم شامل میشه، اولی الالباب که آمد اونا هم شامل میشه. این نحوه قرآنه، بیانها و احکام قرآنه. البته همونطوری که عرض کردم خدمت شما، بحث مواردی که تغییر پذیره و تحول پذیره حسابش شده است، ولذا حالا وقت پایان رسید، اما در یک نگاه مجدد اگر بخوایم ما این مسئله رو بررسی بکنیم، چهار چیز رو باید از هم جدا ببینیم. آقا چهار چیز رو باید از هم جدا ببینیم. مرحبا به اون آدم هایی که وقتی میخوان درباره موضوعات اظهار نظر کنند، جوانب مسئله رو از هم باز میکنند تا دوچار مقالطه جمع المسائل فی مسئله واحده نشوند. یکی از مقالطه هاست جمع المسائل فی مسئله چی؟ واحد. الخمسه زوج و فرد. اگر خمسه را خودش رو هم بگیری فرده، اگر اجزاش بگیری فرد نیست، مثلا از دو تشکیل شده، زوج و فرد، نه فرد و فرد. دقیق میفرمایید چهار چیز را جناب آقای محسین بعد از هم جدا کنیم تا دچار این مغلطه نشیم. یک، این چهار را من عرض بکنم روش ذکر بفرمایید. یک، غایت و هدف احکام اسلامی، فلسفه، غایت، هدف. این یک، ببینیم غایت و فلسفه و هدف از تشریع اسلام، احکام اسلام چیز. این یک مطلبه، آیا خاص یا عامه؟ یک. دو، زمینه و شرایط و اسباب و عوامل تاریخی و اجتماعی این قوانین اسلامی. این هم دو تا مسئله دوم، همین چیزی که آقایان حالا میگن تاریخی نگاه کنید، اسباب، زمینه ها، عوامل، شرایط، به اصطلاح به عبارت اون بسترهایی که این احکام و قوانین اسلامی در اون بستر زمانی و مکانی از جانب خداوند متعال صادر شده و نازل شده. این هم دو مسئله است، اینا جدا ببینیم. سه، قالب، شکل و صورت احکام را، این احکام یک قالب و شکل و فرم و چگونگی دارند، اینا هم جدا ببینیم. چهار، ابزار و وسائلی را که برای پیاده کردن احکام مورد استفاده واقع می شوند، ابزار و وسائل را هم جدا ببینید. از این چهار تا اگر شما ملاحظه کنید، بعضی هاش اختصاص درش هست، تغییر پذیر است، عمومیت ندارد، نمی تواند داشته باشد. بعضی هاش هم عمومیت می تواند داشته باشد، نمی فرمایید، بعضیش می تواند داشته باشد. اما عمومیت دارد یا ندارد، راهبر است دیگه پدیدارشناسی نیستش. قابلیت دارد یک، ثبوتاً به اصطلاح علمی قابلیت دارد یک، اثباتاً دلیل میخواد. دلیلش چیز اشاراتی که بنده عرض کردم، وقتی میگه یا ایها الذین آمنوا، مال اناست. وقتی میگه اولی الالباب، مال اولی الالبابه. وقتی میگوید ناس، ناسه. وقتی میگوید اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ، و من بلغ، این میشه مقام اثبات. توجه میفرمایید؟ این مطلب یه خود باز توضیح نیاز داره، چون به نظر میرسه که در مورد شکل و قالب آیان دچار یک نوع مشکلی شدن که مثلا در زمینه حکومت، در زمینه حکومت اینا آمدن گفتن خب شکل معینی اسلام مثلا فرض کن نداره، پس بنابراین در حوزه مسائل معاملات غیره هم شکلش متغیره. اینا رو با هم مقایسه کردن، این بحث را انشاءالله باز در جلسه بعد تعقیب میکنیم تا به نتیجه های روشن‌تری برسه. صلی الله علیه و آله.